محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. در جلسه گذشته در وصیتی بود که مقدار پول و نایب مشخص شده بود. در مرحله بعد یک مسئله بود که نایب را فقط مشخص کرده بود. در درس امروز بحث در جایی است که فقط مبلغ را مشخص کرده. حالا یا به صورت تفصیلی، یعنی گفته مثلا فلان مبلغ، یا به صورت اجمالی گفته درآمد باغ مثلا یا درآمد فلان مزرعه. در این صورت خب از درآمد اون باغ برای اون شخص مکه ما باید بگیریم. اگر در مکه واجب که نذری باشه یا مکه حجت الاسلام باشه، این را از اصل مال برمی‌داریم. ولی اگر نه مکه مستحبی باشه، وصیتی که میکنه در واقع وصیت به ثلث حساب میشه. یعنی اگر مال او که وصیت کرده یک سوم در واقع از اموال او رو میگیره و کمتر انجام میدیم. یک سوم و بیشتر از یک سوم باشه، یعنی یک سوم به بالا، خود یک سوم هم انجام میشه، یک سوم به بالا ورثه باید اجازه بدن، اگر اجازه ندن انجام نمیشه. مثلا اگر قیمت 800 تومان باشه و اموال این شخص 200 تومان باشه، اینجا وصیت او نافذ نیست، مگر اینکه حج واجب باشه، او یه بحث دیگه است. میفرماید که ولو عین لکل سنتن قدرا مفصلا، اگر معین کند برای هر سال مقدار معینی را، مفصل یعنی با تفصیل و تعیین، که الفن مثل هزار، مثلا هزار درهم، هزار دینار، هزار مثلا ریال، هزار تومان، هزار میلیون، حالا اون بستگی به اون پول رایج داره، او مجملا یا مقدار مجملی باشه و معین نباشه، که غلت بستان، مانند درآمد یک مزرعه. غله به معنای درآمده. من فکر میکردم که به معنای مثلا غلات که ما میگیم، غله، غلات و اینها، در لغت نگاه کردم این معنا رو برای غله نکرده، همون دخل، درآمد، درآمد بستان. و قصره و کم بیاد، مثلا بگه هر سال برای من مکه بگیرید و فلان مقدار یا از فلان مزرعه، منتها کم بیاد. قصره اون مبلغی که معین کرده از پول مکه کمتر باشه. کمل من از ثانیه، از سال دوم برمیداره میذاریم روش. اگر مکه 100 تومان باشه و درآمد 80 باشه، از درآمد سال بعد میذاریم و سال بعد براش میگیریم. طبیعتا دیگه هر سال نمیتونیم بگیریم با این بحث. فین لم تسع، یعنی اگر نرسید، این تسع یعنی این دومی، سال دوم هم نرسید، یعنی درآمد سال دوم هم که گذاشتیم باز مکه نشد، فس سال سه، درآمد سال سوم رو میذاریم تا به اندازه خلاصه مکه بشه. فس سایدن چهارم، پنجم، همینطوری. ما یتمم و اجرت المثل، اجرت المثل یعنی مقداری که کامل کند، یعنی از سال دوم یا سوم و بیشتر سال چهارم پنجم. خب کمل من از ثانیت ما یا کمل من از ثالثت ما، تکمیل می شود از سال دوم مبلغی که این کمله نایب فاعلش این ما هست، تکمیل می شود مبلغی که تمام کند اجرت المثل را، اجرت المثل حج را کامل کند. ولو به جزء، ولو این ما سال دوم و سوم که میگیم یعنی مقداری از درآمد سال سوم یا سال دوم کامل کننده مبلغ اجرت المثله، نه اینکه کل درآمد. البته ممکنه کل درآمد باشه، ممکنه نصف درآمد باشه، ممکنه جزء درآمد باشه، ولو به جزء. و صرف الباقی، حالا باقی درآمد رو چیکار کنیم؟ سال دوم مثلا یه مقداری از درآمد سال دوم رو انداختیم رو سال اول، 20 تومنش رو انداختیم رو سال اول، 80 تومن موند. صرف الباقی مع ما بعده کذالک، الباقی مبلغ رو با ما بعدش یعنی درآمد بعدی، درآمد سالهای بعد، کذالک صرف کذالک یعنی صرف می شود به همان گونه. به همان گونه یعنی چی؟ یعنی وقتی که به اندازه یک حج بشود. پس صرف کذالک یعنی صرف می شود باقی مانده پول با ما بعدهو یعنی درآمد بعدی، یعنی ما یعنی اون درآمدی که پولی که بعدهو یعنی بعدش میاد، بعد از ما، این هو برمیگرده به ما، درآمدی که بعد از این درآمد هست، یعنی درآمد سالهای بعد. صرف کذالک یعنی خرج می شود به همین شکل. به کدوم شکل؟ یعنی وقتی که به اندازه یه حج شد، حج می گیریم. اینم راجع به این. ولو کانت سنونه معینتن، اگر سالها معین باشد. اسم کانت چیه؟ سنونه. خب اگر سنونه، چرا شما منصوب خوندی؟ خوندی سنونه، بخون سنونو. نه، من مرفوع خوندم. ولو کانت سنونه، سنون مثل زیدون، مثل ارزون، این در واقع ملحق به جمع هست دیگه، رفعش به همون واوشه دیگه. در حالت رفعی میگیم سنون، در حالت نسبی میگیم سنین. معینتن هم خبر کانست. ولو کانت سنونه معینتن، اگر سالهایی که مشخص کرده معین باشه، مثلا گفته تا 5 سال درآمد باقی یا مزرعه رو برای من مکه بگیرید. خب با این 5 سال رو مشخص کرده، اون وقت 2 یا 3 تا مکه با این درآمد میشه گرفت، مقداری هم اضافه میاد. یعنی درآمد 5 سال رو که ما حساب کنیم به اندازه 5 تا مکه اگر شد، خب 5 تا مکه، 4 تا مکه شد، 2 تا مکه شد، یه مقدار، هر مقداری که شد میگیریم. ولو کانت سنونه معینتن ففضل منها فضلتون، فضله یعنی زیاد بیاد، اینو فضله نخونید، فضله درسته، اونم فضله نخونید، اونم فضله درسته، فضله یعنی باقی مانده، زیادی. پس زیاد بیاد، منها یعنی از این سالها، یک زیادی که لا تفی بالحج اصلا. حالا این سالها صرف حج میشه، حالا این سالها صرف حج میشه چند جور تصور داره. مثلا هر سالی برای یک حج پولش کافیه، یا اینکه مجموعه این سالها نه، برای 2 تا حج 3 تا حج یا گاهی یه تا حج، ولی بالاخره یه اضافه از این درآمد 5 سال میاد، اضافه داره. لا تفی بالحج اصلا، لاتفی یعنی وفا نمی کند، نمی رسد، از وفایفی نمی رسد به حج به هیچ شکل، یعنی نه حج میقاتی، نه حج بلدی، نه حج ناقص، نه حج کامل نمی رسد. خب وقتی که نرسد، ففی عودها الالورسه او صرفها فی وجوه البر وجهان، این پولی که اضافه آمده، چون گفته که درآمد 5 ساله این باغ رو برای من مکه بگیرید، حالا ما براش 5 تا مکه هم گرفتیم، ولی خب یه مقدار اضافه آمد، یا 4 تا مکه گرفتیم یه مقدار اضافه آمد، که اون مقدار اضافه دیگه نمیشه که به مکه بدیم، این رو برگردونیم. عود یعنی برگشتن. پس در برگشتن این فضله، ها برمیگرده به فضله، در برگشتن این فضله به ورثه، یا صرف این فضله در وجوه بر یعنی کارهای نیک، وجهان دو جور میشه نظر داد که این رو به ورثه بگیم، قبلا هم مشابه این رو داشتیم. اجود همال اول، بهتر است که به ورثه بدیم، انکان القصور و ابتداءن، یعنی اگر از اول برای حج کافی نبود. یعنی اضافه ای که آمد مثلا 10,000 تومان اضافه آمد، 10 تومان اضافه آمد. خب این 10 تومان نمیرسه. و ثانی یعنی در وجوه بر صرف کنیم، انکان تاریا، یعنی اگر این قصور کانه اسمش هوه هست، برمیگرده به قصور. اگر قصور تاری باشه، تاری یعنی آرز باشه، یعنی اولش میرسید بعدن حج گران شد، این اولی که اضافه ماند حج میرسید، مثلا سال پنجم حجش هم گرفتیم و یه مقدارم اضافه ماند، خب این یه مقدار اضافه ماند گفتیم که سال بعد بگیریم، سال بعد دیگه نرسید، حج گران شد. در مورد گران شدن حج در محشین یه مثال زدن، گفتن که یه وقت یه حج گاهی دو تا راه داره، یک راهی است که ارزان‌تر انجام میشه، یک راهی است که گران‌تره. اون راهی که ارزان‌تره گاهی بسته میشه، مثلا مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که گاهی افرادی که میرن به عتبات از یک راهی ممکنه برن که ارزان‌تر باشه، یه وقت ممکنه از یک سوریه مثلا برن گران‌تر باشه، گاهی راه نزدیک بسته میشه، راه دور بازه، اینطوری دیگه. یعنی ابتدا میرسید بعد دیگه نرسید. خب پس نظر شریف ایشون این شد که اگر از اول این پول کم بود اینو بدیم به ورثه، ولی نه، اگر میرسید بعدن جورایی شد که نرسید در وجوه بر صرف کنیم، کنه این مکه گردنش آمده، چون اون شخص معین کرده بود که برای مکه بگیرید و این پولم مکه به اندازه مکه بوده، حالا دیگه دوباره نرسیده، خب در چیز مشابه خرج کنیم، یعنی در مشابه مکه که کارهای خیر هست. ولوجهان آتیان فی مال و قصر المعینو لحجت واحده، میگه این دو وجه هم میاند و مطرح هستند در موردی که اگر کم بیاید مال معین شده برای یک حج واحد، یه مالی رو برای یک حج معین کرده و فرض بفرمایید که حج حالا واجب نیست که بگیم حتما باید از اموال دیگه‌اش برداریم، یه حج مستحبی بوده، خب اگر مالی رو که معین کرده از اول برای یک حج نمیرسه، بدیم به ورثه، ولی اگر اون موقعی که معین کرده بود میرسید ولی بعدها گران شد، اونجا دیگه میدیم به وجوه بر. او قصر ماله اجمع عن الحجة الواجبه، یا اینکه کم بیاید مجموع مال از حج واجب، مثل اینکه حجۃ الاسلام هم گردن این بنده خدا هست، از دنیا رفته میخواییم از اصل مالش برداریم، خب از اصل مالش که میخواییم برداریم اصل مالش زیاد نیست، با اون پولی که کل ما ترکش هست مکه نمیدن، اینجا چه کار کنیم؟ بدیم به ورثه یا نه؟ اینجا هم اگر از اول که اصل مالش نمیرسید، یعنی وقتی که این فوت کرد به اموالش نگاه کردیم دیدیم نمیرسه، بدیم به ورثه. اگر نه، وقتی که فوت کرد اموالش میرسید ولی تا ایام حج بشه گران شد، اینجا در وجوه بر صرف میکنیم. اینم یک مسئله. پس میفرماید این دو وجه میاند در این دو صورت. ولو امکن استنماؤه او رجی استخراجه پی وقت آخر وجبه مقدمن علی الامرین. می فرماید در دو صورت ما باید این پول رو نگه داریم برای مکه، یعنی به ورثه ندیم، در وجوه بر هم صرف نکنیم. اونجایی که بشود این مال را رشد و نمو داد، مثلا میتونه یک شخصی ورثه، بعضیاشون مثلا کاسب هستن، بازاری هستن، میتونن که با معاملاتی که میکنن، تجارتی که میکنن، این مال رو رشد و نمو بدن و بازار تو دستشونه، میدونن مثلا چه چیز گرون میشه، ارزون میشه، پس این امکان داره که یک سال با این پول تجارت کنن، سال بعد بگیرن برای این شخص مکه رو. اگر ممکن باشد رشد دادن و نمو دادن مال، استنما یعنی رشد و نمو دادن، هو یعنی اون مال، امکان داشته باشد نمو دادن مال. او رجی استخراجهو فی وقت آخر، یا امید برود که بشود این مال را خرج کرد در وقت دیگر. یعنی الان راه بسته شده و راه دور بازه و حج گرانه، ولی امید هست که سال آینده راه نزدیک باز باشه و این پول برسه. خب او رجی استخراج این مال برای حج فی وقت آخر، در وقت دیگر. این استخراج ها رو بزنیم به مال میشه، استخراج حج هم میشه، یعنی بشود که این حج رو ما خارج کنیم، یعنی از اموال این شخص خارج کنیم و حج رو بگیریم، یعنی در یک وقت دیگر. اگر این گونه باشد، این جواب لو کجاست؟ ولو امکن، امکن استنما یا اوروجی استخراج در وقت دیگر، وجبه. اگر امکان استنما باشه وجبه، یعنی این استنما واجب است، یا وجبه یعنی وجبه اون حج. حج رو ما انجام میدیم مقدمن علی الامرین و میذاریم برای حج. اونجا گفتش که واجب نیست که برای حج صرف کنیم، الان میگه نه، چون امید هست که سال آینده با این پول بشود حج گرفت، این حج واجب میشه، مقدمه بر دو امر دیگر. دو امر دیگر چی بود؟ دادن به ورثه، عود به ورثه و صرف در وجوه بر. خب پس کل این مسئله این شد که الباقی رو صرف در وجوه بر میکنیم یا به ورثه میدیم، ولی اگر بشه که برای حج بعدم بتونیم صرف کنیم، حج واجب میشه، یعنی وجبه که برای حج صرف کنیم، مقدمان علل امرن. این وجبه رو فاعلش هوه شو ما زدیم به این حج، چون وصیت هست باید وصیت هم عمل کرد دیگه. درسته که حج ممکنه واجبم حتی نباشه، مستحب باشه، ولی عمل به وصیت به هر حال چیه؟ این حج رو واجب میکنه. لذا بگیم که واجب است که به ورثه داده نشه و واجب است که این حج انجام بشه. میتونیم هم بگیم که این وجبه که این رو ما استنماع کنیم و به اصطلاح استخراج کنیم در وقت دیگر. این هوه رو به اونجا بزنیم. ولی به حج بزنیم سر راست تره. وجبه این حج، یعنی انجام کار حج. حالا حج مستحبی هم حتی باشه، وجبه که انجام بدیم کار این حج رو، مقدمه بر دو امر دیگر. باز در ادامه همین مسئله می‌فرماید ولو زادل معین للسنه ان اجرت حجتن، این شخص مبلغی رو برای سال مشخص کرده، گفته که مثلا فرض کنید هر سال یا دو سال یا امسال این مبلغ رو بدید و برای من حج بگیرید. خب این مبلغ بیشتره، یه وقت حالا کمتر بود بحثش شد که چه کار بکنیم، حالا اگر بیشتر هست چه کار بکنیم. ولم یکم مقیدم به واحده، حج هم مقید به یک حج نیست، گفته که 1,000 تومان، 10,000 تومان، 10 میلیون، 100 میلیون برای حج خرج کنید. خب این از اجرت یک حج بیشتره، اونم که نگفته که برای یک حج خرج کنید، که تا ما بگیم که خب او یه حج رو گفته دیگه الباقی شما به وصیتش عمل نمی کنید. نه، گفته برای این کار خرج کنید یا برای سفر کربلا خرج کنید. خب اینجا دیگه باید به مبلغی که هست بیشتر انجام بدیم. مثلا ببینیم با این پولی که مشخص کرده برای حج، دو تا حج میدن، سه تا حج میدن، هر مقدار انجام بدیم. حج انهو بهی مرتین فسائدن ان وسع فی آمن واحد. حج یعنی حج انجام می شود. انهو یعنی از طرف اون شخص. بهی یعنی با این مال. مرتین دو بار. یا بیشتر، حالا بستگی داره که اون پول چقدر باشه. این وسعه یعنی اگر برسد. اون وقت یک سوال میشه که این حج رو که قرار شد مثلا دو تا سه تا، حالا پولی که مشخص کرده فرض کن پول سه تا حج میشه، همون در یه سال سه نفر رو نائب بگیریم که سه تا حج انجام بدن یا نه هر سال یه دونه؟ ایشون فهمه نه، فی آمن واحد، از در یک سال همون سه تا نائب میگیریم. من اثنین یعنی توسط دو تا نائب فسائدن و بیشتر. به دو تا نائب پول میدیم، به سه تا نائب پول میدیم و میگیم که شما از طرف این آقا حج به جا بیارید. طبیعتا حج مستحب خواهد شد دیگه. اگرم حج واجب گردنش باشه، یکیش واجب میشه، باز دوتاش مستحب میشه. اون وقت یک سوال این استش که آیا در یک سال میشه که دوتا حج برای کسی انجام بشه؟ میشه. مثلا کسی حالا زنده هم هست، به دو نفر پول میده میگه امسال برای من برید و حج تمتع انجام بدید. اب نداره، در یک سال دو تا حج تمتع مستحبی برای این شخص انجام میدن، یا یکیش واجب یکیش مستحب. ولا یضر اجتماع هما معا، مضر نیست. چی مضر نیست؟ فاعل یضر چیه؟ اجتماع. اجتماع دو حج مضر نیست که با هم باشد در فعل، یعنی افعالش با همه دیگه. وقوف به عرفات، دو تا وقوف به عرفات میشه، دو تا وقوف به مشعر میشه، دو تا قربانی میشه. کلا اعمال حج با هم در یک سال که انجام بشه اینطوری میشه دیگه، فی وقت واحد میشه دیگه. ولا یضر اجتماعهما معا فلفل فی وقت واحد. این همای اجتماع هما برمیگرده به این اثنین و ضرر نمیرساند اجتماع این دوتا نائب با هم در کار، جمع میشن در فعل حج، فی وقت واحد، در وقت واحد. لعدم وجوب ترتیب هنا، چون در حج ترتیب نیست، که صوم مثل صوم است که ترتیب ندارد. خب اینجا این که صوم مثال برای عدم است، عدم وجوب است. واجب نیست ترتیب، مثل روزه که واجب نیست. ممکنه سه نفر چهار نفر همزمان از طرف یه نفر روزه بگیرن. درسته که او روزه هاش به ترتیب قضا شده، یعنی یک ماه رمضان که قضا شده روز به روز قضا شده دیگه، یعنی 30 روز کشیده تا ماه رمضان او قضا بشه. حالا که داریم برای او میگیریم، آیا باید ما 30 روز بکشه تا قضای روزه او رو بگیریم؟ نه. ممکنه که یک خانواده 7-8 نفری اجیر بشن و در یک روز مثلا 8 روز از روزه های او رو انجام بدن، این اشکالی نداره. به خلاف صلات، ولی در نماز اینطوری نیست، اینجا ترتیب لازمه. البته در صلات اختلافی است، ولی اگر ترتیب رو در قضا لازم بدانیم، اون وقتی که باید به ترتیب خونده بشه. به عبارت دیگه نمیشه که دو نفر همزمان برای این شخص یه شبان روز نماز بخوانن. حتی اونجایی که ما اجیر میکنیم دو نفر رو، میگیم آقا شما یه سال نماز برای این میت بخون، شما هم یه سال بخون، باید زمانشون یکی نباشه. مثلا به این آقا بگیم که حالا اگر یک اجیر هست، خب او خودش هر جور بخونه درست در میاد، چون یه نفره دیگه، به ترتیب میخونه میره جلو. ولی اگر دو نفر باشن، باید به او بگیم که یه مثلا شما صبح بخون، شما بعد از ظهر بخون، در یک زمان هر دو نخوانند نماز قضا را. در نماز اینطوری است، البته در نماز هم اختلافی هست، ولی خب به هر حال این بحث هست، ولی در روزه این بحث نیست، در حج هم این بحث نیست. ولو فضل عن واحدتن جز اون، حالا اگر این رو بنا شده 4 تا 5 تا حج براش انجام بدیم، از یکی از این حج ها مبلغی اضافه آمد، اضیف الى ما بعده، اضافه می شود به حج بعدی اگر امکان، یعنی اگر حج بعدی وجود داشته باشه. فرض بفرمایید که قرار شد دو تا حج بگیریم، خب از اولی که اضافه بیاد می دازیم رو دومی، اگر سه تا شد از هر کدوم اضافه آمد می دازیم رو سومی. ولی اگر نه، امکان، یعنی اگر بود، اگر ما بعدی وجود داشته باشه، و الا یعنی ما بعدی نیست، همون یه دونه حج این پولی که مشخص کرده، مثلا گفته که 100 تومان بدید به حج، 80 تومان قیمت حج بود، یه 20 تومان اضافه اومد، دیگه حج بعدی وجود نداره، ففیه مامر، در این مسئله همان چیزی است که گذشت. ففیه یعنی همین در این جزء، در این جزئی که اضافه مانده، ما یعنی همون مطلبی است که گذشت، که در وجوه بر صرف بشه یا به ورثه داده بشه. این مسئله به طور کلی تمام شد، این قسمت. بحث جدید دیگری است و اون این استش که اگر میتی پیش من پول داره و ورثه هم خبر ندارن، از طرفی من میدونم که این میت حج واجبم گردنش هست، مستطیع بوده، مکه نرفته، این پول رو به ورثه بدم یا اینکه خودم برای این شخص مکه بگیرم؟ اگر ورثه‌اش آدمای خوبی هستن، دنبال مکه گرفتن هستن، خب میدم به ورثه. و اگر دنبال مکه گرفتن نیستن، میدونم که ورثه‌اش آدمای لاابالی هستن و برای این شخص مکه نخواهند گرفت، خب در این صورت من پول رو نباید بدم به ورثه و باید این بدهی او رو که بدهکار به خدا و مکه بدهکار هست، بدهی او رو انجام بدم. اون وقت این که پول میت پیش من هست چند جور میتونه پیش من باشه. یه وقت میت از من طلبکاره، قرض الحسنه گرفته بودم، بدهکار بودم، یا پول پیش من امانت گذاشته بود، یا حتی پول رو من غصب کرده بودم، به زور ازش گرفته بودم. به هر شکلی پولش پیش من هست، باید من این رو براش مکه بگیرم و به ورثه ندم. می فرماید والبدعی لمال انسان العالم بامتناع الوارث من اخراج الحج الواجب علیه ان یجب علیه ان یستأجر عنه من یحج. می فرماید ودعی یعنی امانت دار، که امانت دار مال یک انسانی است که حالا اون انسان هم از دنیا رفته، که این امانتدار عالم است به اینکه امتناع می کنند وارث از اخراج حج واجب، از اینکه حج واجبی که علیه، یعنی حجی که واجب شده بر این انسان، الواجب علیه یعنی حجی که واجب است بر، حالا حج مستحبی اونا مهم نیست، حج واجب، امتناع می کنند که خارج کنند حجی که واجب شده علیه یعنی بر اون انسان، انه یعنی از طرف او، این انه و جار و مجرور برمی گرده به اخراج، یعنی اخراج حج از طرف او، علیه جار و مجرور برمی گرده به واجب، یعنی حجی که واجب شده بر او. پس این علیه اگر از شما پرسن علیه جار و مجرور است، متعلق به چیست؟ یا به عبارت دیگر متعلق علیه کدام است؟ میگید کلمه واجب. فعل میتونه متعلق باشه، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، اینها هم میتونن متعلق باشن. پس این علیه مربوط میشه به واجب، انه مربوط میشه به اخراج، یعنی امتناع میکنند وارث از اینکه خارج کنند انه یعنی از طرف او حجی را که واجب است بر او. اینطوری باید معنا کنیم. خب حالا این ودعی که میدونه که ورثه امتناع خواهند کرد، میتونه پول رو بده به ورثه؟ نه، یجب علی یعنی واجب است بر این ودعی، ان یستأجر ان این که اجیر کند، انه یعنی از طرف اون انسانی که از دنیا رفته، اجیر کند من یهوج کسی را که حج به جا بیاورد. این پول رو به ورثه نده، بده به یه آقای دیگه که اون حج به جا بیاره. او یهوج انه هو به نفسه، یا اینکه حج به جا بیاورد، انه یعنی از طرف اون میت، از طرف اون انسان، هو یعنی خود این ودعی، به نفسه یعنی خودش، حالا یا کسی را اجیر بگیره یا خودش به حج بره. فاعل یجب کدامه؟ یجب علی. شما بفرمایید فاعل یجب رو. یجب علی هوه که نیست، چون هوه به کجا میخواد برگرده؟ چی واجب است بر او؟ فاعل یجب علی ان یستأجره هست. ان یستأجره چی واجب است؟ این که اجیر بگیرد، این اجیر گرفتن واجب است. ان یستأجره به تعویل مصدر میره، میشه استیجار. یجب علی چیه؟ چی واجب است؟ استیجار. استیجار واجب است، استیجار از طرف اون انسان. اون وقت یستأجر فاعلش کدام؟ هو است. برمیگرده به کی؟ یعنی این آقای ودعی باید اجیر بگیرد. هو برمیگرده به ودعی، واجب است برای او که اجیر بگیرد. این آقای ودعی انها یعنی از طرف اون انسان، من مفعول یستعجل است، اجیر بگیرد کی را؟ کسی را، کسی را که حج به جا بیاورد. فاعل یهجا هم هو است، برمیگرده به من. خب او یهجا ان، یهجا فاعلش کدامه؟ هو است، نه هوه که اینجا دیده میشه، هوه مستتر. یعنی اون ودعی حج بگذارد. انه یعنی از طرف اون آقای انسان که از دنیا رفته. هوه تأکید است، یعنی خودش. این هوه فاعل یهجا نیست، فاعل یهجا اون هوه است که تو خودش مستتره، برمیگرده به ودعی. یا حج به جا بیاورد هوه، یعنی خود این آقای ودعی. این هوه تأکید فاعل است، خودش فاعل نیست. فاعل ضمیر مستتر در یهجا هست، هو تأکید اون ضمیر مستتر است، کما اینکه به نفسه هم تأکید است. اون وقت چرا یهجا خوندیم یهجو نخوندیم؟ چون میگه که یجب علی ان یستأجره او یهجا، یعنی این ان ناسبه اونجا میاد. اون وقت ان به تعویل مصدر میبره، میشه یجب علیه استیجار او حج. واجب است بر او یکی از دو کار انجام بده، استیجار کند یا حج به جا بیاورد. خودش بره حج به جا بیاره، چون ان ناسبه به تعویل مصدر میبره دیگه. خب پس ان یستأجره محلن مرفوعه، چون فاعل یجبه هست. یجب چی؟ یجب استیجار. پس این ان یستأجره یه جمله است، ولی محلن مرفوعه چون فاعل یجب هست. اون وقت او یهجا هم محلا مرفوعه، چون عطف شده به ان یستأجره که او چی بود؟ فاعل بود. این ان یهجا هم عطف به اصطلاح فاعله، لذا محلا اونم مرفوعه، ولی خودش رو نمیگن فاعل، میگن محلا مرفوع. خب پس ودعی باید پول رو نده به ورثه. حالا اگه بده چی میشه؟ ولو دفعه الی الوارث اختیارا زمنا، ولی اگر بدهد آن پول را، دفعه فاعلش هو است، یعنی این ودعی، اگر دفع کند این ودعی هو یعنی اون مال را به وارث اختیارن، یعنی اگر با دست خودش اختیارن بده، ضامن است. یه وقت از استرارن ورثه فهمیدن، مثلا فرض کنید رسید پول این آقا رو توی گاف صندوق میت پیدا کردن، که از چی کسانی طلب کاره اومدن دادگاه پاسگر کردن، یقه این بابا رو گرفتن. خب اینجا دیگه اینو زندانش میکنن، ازش میگیرن، اون نمیتونه. ولی یه وقتش که نه، کسی خبر نداره، این آقا اختیار به اختیار خودش داره میبره بده، نه، اگر به اختیار خودش بده ضامنه. ضامنه یعنی چی؟ یعنی این پولی که بده به ورثه دوباره باید از جیب خودش برای این آقا مکه بگیره. اینطوریه دیگه، چون این به اصطلاح مکه بدهیست دیگه. حالا مکه هم همینطوره، بدهی هم همینطوره. مثلا امانتدار بدونه که این آقایی که از دنیا رفته به زید بدهکاره، ولی ورثه بدهی این بابا رو نمیدن. زید هم هی جلز و بلز میکنه که بدهی منو بده، ورثه هم اصلا نمیدن. و فرض کن زید مدرک هم نداره، ولی این آقا میدونه که زید مثلا طلبکاره. خب این رو ببره بدهی این بابا رو بده، یا زکات بده کاره، یا خمس بده کاره، اینا رو ببره بدهیشون رو بده و به ضامن نده و به ورثه نده. بعد ایشون میفرماید که این که گفتیم که امانت دار اگر میداند، حالا یه وقت است یقین نداره، ولی گمان میکنه که این ورثه به قیافشون نمیاد که مکه بگیرن، میگه ایب نداره، اونم مثل علمه. والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند الى القرائن. مراد از علم در اینجا ما، یعنی اون گمانی است که، یعنی اون علمی است که شامل ظن غالب هم بشود. یعنی منظور ما یقین نیست، منظور ما چیزی است که هم یقین رو بگیرد، هم اطمینان رو بگیرد، هم ظن غالب رو بگیرد، یعنی ظنی که غلبه داشته باشد. یه وقت از ظن ضعیف هست، یه وقت نه، ظن غالب هست، چیره میشه، یعنی مثلا 80% 90% احتمال میده که ورثه ندن، و این ظنش هم استناد داره، یعنی تکیه داره به قرائن. مثلا فرض کن با ورثه صحبت کرده، تو مجلس ختم این آقا شرکت کرده، گفته برای پدرتون مثلا نماز و روزه و اینا بگیرد، اونا گفتن که بابا ما پدرمون مثلا نماز روزه فرض بفرمایید که اهل نماز روزه گرفتن نیستن و میگه این که نه حالا میخواست خودش بگیره، مثلا فرض کن بدن که نه این ورثه قرائنی حکایت میکند که اینها واجبات پدرشون رو انجام نخواهند داد. خب این تمام شد. بعد یک شخصی سوال میکنه که حالا اگر ودیعه نیست، غیر ودیعه است، پول امانت نیست، پول دیگری هست، مثلا این آقای وقت پول پیش من به امانت گذاشته مرده، یه وقت هست نه پول از من طلبه با مرده، میگه فرق نمیکنه، و غیر الودیعه من الحقوق المالیه حتی الغصب به حکمها، و غیر ودیعه غیر از امانت مثل دین، زیر غیر ودیعه بنویسید دین بدهی، مثلا اون آقای میت از من طلبکاره، خب یه پولی پیش من داره به عنوان امانت نیست، به عنوان طلبه، طلب از من داره، اینم از حقوق مالیست دیگه، اینم به حکم ها، یعنی به حکم ودیعه است. حتی اگر غصب باشه، یعنی یه وقت هستش که پولش پیش من امانت این یه جوره، یه وقت هستش که پول از من طلب این یه جوره، یه وقت هستش که من یه وقت مالی رو از او غصب کردم، فرشی زمینی از او غصب کردم، حالا این آقا که فوت کرده من توبه کردم، خب توبه کردم، من غاصب، غاصب اگر توبه کنه باید زمین رو به چه کسی بده؟ به مالک بده، اگر مالک مرده بود باید به کی بده؟ به ورثه بده. میخوام که این زمین رو به ورثه بدم، ولی میبینم که ورثه مکه و واجبات این شخص رو انجام نمیدن، خب این زمین رو میفروشم و برای شخص مکه میگیرم. و غیر الودیعه من الحقوق المالیه مثل دین، حتی غصب، این هم از حقوق مالی هستی که به حکم ها، یعنی به حکم همین ودیعه هست. این هم تمام شد. بعد بحث دیگه این هستش که شخصی از اینجا بعد یه سوال دیگه این میکنه، میگه که خب حالا یک شخصی پول من پیش من امانت گذاشته یا طلب از من یا من غصب کردم، حالا اوناش مهم نیست، ولی من میدونم که این شخص مکهش رو رفته، ولی زکات بده کاره یا به بعضی های دیگه مثلا بده کاره یا خمس بده کاره، اینم حکم مکه رو داره؟ میگه بله. و حکم غیرهی من الحقوق التي تخرج من اصل المال کالزکات والخمس والکفاره والنذر حکمه، حکم غیر حج، حکم حج است. این حکم غیرهی مبتدا و حکم غیرهی، غیرهی یعنی غیر حج. غیر حج چیه؟ از حقوقی که از اصل مال خارج میشه، مثل زکات، اگر کسی بمیره زکات بده کار باشه از اصل مالش برمیدارن، مثل خمس، مثل کفاره، کفارات بده کاره، کفاره روزه هست، کفاره حج هست، مثلا کفارات اونجا به عهدش آمده، یا نذر کرده مثلا، اینها هم حکم حج رو داره، یعنی اگر ودعی بدانه که این آقا زکات بده کاره، خب این آقای ودعی باید چیکار کنه؟ باید به ورثه نده، حق نداره به ورثه بده، باید مستقیما پولی رو که پیش او امانت گذاشته میت ببره و زکات اون آقا رو بده، یا خمس اون آقا رو بده، یا کفارات یا نذر. حکم غیر حج حکم حج است. حکم غیر حج حکم حج است. اگر از شما پرسیدن یعنی چی؟ یعنی شما باید اینطوری بگید، بگید که اگر ودعی بداند که میت خمس و زکات بده کار است و ورثه نمیدن، نباید مال رو به ورثه بده. باز دوباره اینطوری بگید، بگید که اگر کسی پول پیشش هست بدهکار به میت، آقای بدهکار میدونه که پول میت رو اگر به ورثش بدن اونا براش زکات نمیدن، بدهی که داره نباید به دست ورثه بدهد، باید برای او، برای میت خرج بکنه، زکاتش خمسش. آقای غاصب هم همینطور. پس حکم و غیرهی و حکمو شامل هم ودیعه میشه، هم به اصطلاح دین میشه، هم چی میشه؟ ما سه تا مسئله اینجا میشه، منتها در رابطه با حج نیست. خلاصه مسئله دو طرف داره، یک وقت از این آقا حج بده کار است، این یه جور، یه وقت از نه حج بده کار نیست، مثلا فرض کنید که زکات بده کار است، یا اصلا به یا بابای پول بده کار است، یا خمس بده کار است، یا نذر کرده، در همه این مواردی که میت ما بدهی دارد، منی که پولی از میت پیش من هست، حالا پول به چند جور پیش من ممکنه باشه، به هر شکلی که پول میت پیش من است، نباید به ورثه بدم، باید بدهی های میت رو انجام بدم. سوال دیگه این استش که آیا حاکم شر رو در جریان بذاره یا نداره؟ لازم نیست به ورثه بده یا بگه، ولی به حاکم شر مثلا فرض کنید که بگه. و هل یتوقف و تصرفه و علا اذن الحاکم، آیا متوقف از تصرف ودعی، ودعی که حالا میخواد این پول رو برای حج صرف کنه، بره یه اجازه ای بگیره؟ اجازه از این جهت است که این پول به اصطلاح به شکل ودیعه پیش اینه، حالا این میخواد در واقع صرف کنه در یک امر دیگری، نمیخواد به طرف پس بده، که میخواد صرف کنه در یک امر دیگری مثل حج یا زکات، اینجا یه اذنی بگیره بد نیست. آیا تصرف این ودعی، تصرف یعنی حج گرفتن، زکات دادن، تصرف یعنی این مال رو صرف کردن، این مال رو صرف کردن کی میخواد صرف کنه؟ این آقای ودعی یا این آقای غاصب یا این آقای بدهکار؟ وقتی که میخواد این پول رو صرف کنه، دست بهش بزنه و مصرف بکنه در راه زکات و حج این آقای میت، اجازه بگیره؟ میفرماید الاغوا ذالک، اغوا اذن است، یعنی اغوا این استش که اجازه بگیره. البته مع القدر علی اثبات الحق عنده، اگر قادر است که ثابت بکند حق را در نزد حاکم، یعنی ثابت بکند که این آقا زکات بده کاره، خمس بده کاره، اینا رو اگر قادر هست، ولی اگر نه قادر نیست، حاکم میگه که نه تو از کجا میدونی بده کاره، نه من اجازه نمیدم، و پولم از دستش بگیره بده به ورثه، اون وقت دیگه اونجا نباید حاکم رو در جریان بذاره. خلاصه اگر در جریان گذاشتن حاکم مفسده نداره، در جریان بذاره، ولی اگر در جریان بذاره پولم از دستش میره، در جریان نذاره. الاغوا ذالک، اغوا این است که اجازه بگیرن. مع القدر علی اثبات الحق عنده، اونجایی که قدرت دارد که اثبات بکند حق را در نزد حاکم. لان ولایت اخراج ذالک قهرن علی الوارث الی، زیرا میگه چرا بهترین است که حاکم رو در جریان بذاره؟ زیرا ولایت، ولایت یعنی اختیار، اختیار اخراج آن، آن یعنی حج، خمس، زکات، یعنی حقوق مالیه، ذالک یعنی حقوق مالیه، اخراج کند این حقوق مالیه را به صورت قهری، یعنی با قوه قهریه، یعنی بدون رضایت وارث. خب اخراج کند این حج و خمس و زکات را به صورت قهری، بر علیه وارث همین رو اخراج بکند. این علل وارث به اخراج، اخراج علل وارث، اخراج به نفع وارث نیست، به نفع میته، منتها بر علیه وارثه، چون پول به دست وارث نمیرسه دیگه، از این جهت میگه علل وارث. الی، ولایت به او مربوط است. این الی یعنی لأن ولایت اخراج الیه، یعنی مربوط به حاکم است، هه برمیگرده به حاکم، الیه یعنی بر به سوی اوست، یعنی به سوی حاکم است، پس این الیه جار و مجرور، برمیگرده به ولایت، ولایت الیه، ولایت در دست حاکم است، مربوط به حاکم است. این علل وارث جار و مجرور، برمیگرده به اخراج، یعنی اخراج علل وارث مربوط به حاکم است. اینطوری. خب پس تا اینجا سوال شد که حاکمو در جریان بذارم، میگه بله در جریان بذار، البته اگه میتونی اثبات کنی که میت خمس بده کاره یا حج بده کاره. ولی اون لم یمکن، اگر امکان نداشته باشد اثبات حق، لم یمکن، هو فاعل یمکنه، برمیگرده به اثبات حق. اثبات حق تو نمیتونی پیش حاکم این رو ثابت بکنی، و اگه حاکمو در جریان بذاری، حاکم هم از تو میگیره میده به ورثه، سر میت بی کلا میمونه. فل عدم و اقوا، اینجا در جریان نذاری بهتر است، یعنی فتواست، یعنی در یک صورت گفتش که بهترین است که با حاکم بگی، یعنی فتوا میدم، در یک صورت میگه که اقوا این است که با حاکم نگی. چرا؟ حذرم من تعطیل الحق، چون ما این رو میگیم که عدم اقواست، علتش این است که به خاطر حضرین، به خاطر پرهیز از تعطیل حق، یعنی حقی که اینجا الان صاحبان زکات دارن یا حقی که خدا به گردن مهد داره، خلاصه این حق تعطیل میشه. الذی یعلم ثبوته، حقی که علم به ثبوتش داریم، یعلم ثبوته یا یعلم ثبوته، حقی که این آقای ودعی میداند ثبوت آن حق را. خب میگیم که اینجا پس اذن نگیره، میگه نه اذن نگیره. دوباره میفرماید اصلا شارع خودش اذن داده و اطلاق النص اذن له، همین که شارع در روایت آمده گفته که شما آقای ودعی پول رو مکه بگیر، که انا شارع داره اجازه میده دیگه، دیگه اونجا اطلاق یعنی مقید نکرده که شما بری از حاکم شهر اجازه بگیری، نه. پس نص قید اذن حاکم ندارد. این اطلاق چه اطلاقیه؟ یعنی در روایت قید اذن حاکم نیامده. خب پس اطلاق داره، این اطلاق هم خودش اذن است، چون امام داره میگه به شما دیگه، امام بالاتره دیگه از هر حاکمی. وقتی که امام معصوم به شما میگه که شما پول این آقای میت رو به بدهیش بده، به زکاتش بده، به خمسش بده، وقتی که امام داره به شما میگه، دوباره شما میخوای بری از حاکم اجازه بگیری؟ این خودش اذن است. اذن الله، اذن است برای ودعی. له رو میتونید به ودعی بزنید، میتونید به اخراج بزنید، یعنی اذن اخراج است، اذن اخراج برای خمس و زکات و اینها هست. خب اون وقت وقیل یفتقر الی اذن الحاکم مطلقا، یک قول هستش که نه، اگر شما بخوای مکه بگیری یا زکات بدی نیازمند است، یعنی این اخراج نیازمند است. چی نیازمند است؟ اخراج، صرف کردن، تصرف، بله، تصرف در مال میت، صرف کردن در حج، دادن زکات، اینا نیازمند به اذن حاکم است مطلقا. یفتقرو هوش رو میگیم که یعنی این به اصطلاح تصرف در مال میت نیاز به اذن حاکم دارد. خب البته یفتقرو رو به ودعی هم بزنید میشود، یعنی این آقای ودعی نیازمند اذن حاکم است، اونم میشه، ولی خب به اخراج بهتره. خب مطلقا، مطلقا یعنی چه قدرت بر اثبات حق داشته باشه چه نداشته باشه. چون اونجا گفتیم که ما اونجا فتوا دادیم که اگر میتواند حق رو اثبات کند به حاکم بگوید، اگر نمیتواند نگوید. قیل میگه که نه، شما چه کار داری؟ شما به حاکم میگی، حاکم خودش میدونه چه قدرت بر اثبات حق داشته باشی چه نداشته باشی. از مطلقا معل قدره علی اثبات الحق عند املا بناهن علا ما سبق، دلیل این قیل چیه؟ بناش بر مطلبیش که گذشت، یعنی بنابر این مطلب این حرف زده. مطلبی که گذشت چی بود؟ اینکه ما گفتیم ولایت اخراج حقوق مالیه به صورت قهری، قهرن الوارث، به عهده مالک، به عهده حاکم است. این ما سبق چیست؟ اون خط بالاست که گفت لأن ولایت اخراج ذالک قهرن علی الوارث الی، اون در واقع همون دلیلی است که گذشت. اون دلیل همین دلیل اینام همونه. خب بناهن الان ما سبق، فاعل سبقه هوس برمیگرده به ما، بنا گذاشتن اینها بر ما، یعنی مطلبی که دلیلی که گذشت، اون دلیل که همونی بود که عرض کرد. قیل گفته که یفتقر الی اذن الحاکم، نیازمند به اذن حاکم است، یعنی این آقا نیازمند است یا اخراج مال نیازمند به اذن حاکم است. خب و هو بعید، میفرماید حرف قیل بعید است، و هو یعنی این قول بعید است. چرا؟ لاطلاق نص، چون نص یعنی روایت، نص قید اذن ندارد. خب حالا من نصر رو هم برای شما میخونم. قال سألته، همین وسایل شیعی که اینجا آدرس دادن، حدیث به اصطلاح باب 13، برید اجلی از امام صادق نقل میکنه. قال سألته عن رجل استودعنی مالا و هلک، سوال کردم از امام در مورد مردی که به من مالی رو به امانت داده و خودش هم فوت کرده. ولیس لولدهی شیئون، بچهش هم پولی نداره، یا لولدهی شیئون، بچه هاشم پولی ندارن که برای این آقا خرج کنم. ولم یهوج حجت الاسلام، این آقا مکه هم نرفته، یعنی کنه تو این روایت فرض میکنه که این آقا مستطیع هم بوده، اینکه میگه حجت الاسلام یعنی مستطیع بوده و فوت کرد. قال حجعن، امام فرمود مکه برو خودت. و ما فضل فعتهم، اضافه شو بده به اونا، یعنی پول این آقا رو نده به ورثه، مکه برو. پس اینجا اصلا بحث اجازه از حاکم نیست. لاطلاق نس و افضائه الی مخالفت النس، میفرماید که اصلا این حرف منجر میشه که ما با حرف معصوم و با روایت مخالفت کنیم. افضاء یعنی منجر شدن، افضائه یعنی منجر میشود، منجر شدن آن، آن یعنی اذن گرفتن، اذن گرفتن از حاکم می کشاند، افضا یعنی کشاندن، می کشاند و منجر می شود به مخالفت روایت. کجا مخالفت روایت میشه؟ حیث وی تعذر الاثبات، اونجا که نشه اثبات کرد. اگر من پیش حاکم نتونم اثبات کنم، شما هم گفتی علی ای حال حاکم رو در جریان بذار دیگه، خب حاکم هم پولو میده به ورثه، اون وقت حرف امام معصوم زمین میمونه. خب اینم تمام شد. یه نکته ای هم اینجا دقت بفرمایید، و غیر الودیعه، همون اول این وسط این بحث که فرمود و غیر الودیعه من الحقوق المالیه حتی الغصب و حکمها، بعد و حکم غیره من الحقوق التي تخرج من اصل المال کالزکات والخمس والکفاره، حقوقی که از اصل مال خارج می شود. بعضی از حقوق هستش که از اصل مال خارج نمی شه، مثل صلات و صیام که از سورس خارج می شود. پس زیر حقوق التي تخرج من اصل المال بنویسید به خلاف صلات و صیام، صیام یعنی روزه، که از سورس خارج می شود. یعنی بعضی از چیزها هستش که میت که مرد باید از اموالش بدن، بعضی از چیزها هستش که مستقیم از اموالش داده نمیشه، بلکه مثلا اگر وصیت کنه یا از ثلث مال داده میشه که تفصیلش در رساله ها هست. نکته بعدی هم که توجه بفرمایید، این در سطر دو سطر آخر گفتیم و قیل یفتقر الی اذن الحاکم، این رو مجهولا بخونیم اشکال نداره. و قیل یفتقر الی اذن الحاکم، نیاز به اذن حاکم است. اینجا در واقع نایب فاعل یفتقر رو الی اذن میگیریم، میگیم نیاز است، نیاز است، نایب فاعل نیاز است به چیه؟ نیاز است به اذن حاکم، یعنی الی اذن جار و مجرور، نایب فاعل یفتقر. اینطوری هم بخونیم اشکال نداره، ولی اگر یفتقر رو بخونیم همونطوری است که من خوندم، که این شخص نیاز دارد به اذن حاکم، یا اخراج حج نیاز دارد به اذن حاکم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.